non vede un radio ora.
درود و عرض ادب خدمت همه دوستان. به نظرم کار از مصرف داخلی این حرفا گذشته.
41 ساله که ایران واسه خانمان ناامن شده.
فلواقع پایه و اساس این نظام و این انقلاب همین بحران سازی ها هستش.
من نبودم، دستم بود، تقصیر این عبام بود. عبام توی حمام بود، کنار عکس امام بود.
اینم اگر میشه لطفاً شفاف سازی کنن ممنون میشه.
چنان از برنامه ایستگاه فردا زنده همراه شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت 7. چند روز پیش معاون وزارت صنعت خبر داد که جمهوری اسلامی به زودی قراره برای بازسازی سوریه مصالح ساختمانی بفرسته براشون. یعنی خاور خاور، تریلی تریلی، کیسه سیمان و گچ و تیراهن و میلگرده که همین به بعد برای نجات کودکان سوری از آوارگی دیگه میره اونوری دیگه. یعنی توی این منطقه اگه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبود، الان کلن با یه خرابه روبرو بودیم. به جای خاورمیانه بعد میگفتیم خاور خرابه، ولی خب به فضل الهی این نظام دست و دلباز و لوتی هست و به حال بعد از ساختن خونه های اهالی غزه، حالا میخواد خونه های سوریه‌ای ها رو هم بسازه تا ما مردم ایران بفهمیم دقیقاً کجای کاری متوجه شیم. بعد اینا اومدن تو دوره اوس محمود یادتون باشه برای مردم خودشون خونه بسازن، جاش یه کار دیگه کردن، اسمش هم گذاشتن مسکن مهر تا حداقل مثلا ظاهرش خیلی مهرنگیز و جذاب به نظر برسه. ولی خب دیگه خیلی راستش کسی رغبت نکرد که بره تو این خونه ها زندگی کنه، چون یعنی در دورترین فاصله ممکن از اولین نشانه های حیات ساخته شدن. دوره بعد از اوس محمود هم که دوره اوس حسن یا همین شیخ حسن خودمون بود که اینا اصلا دیدن کار سختیه، اصلا بیخیالش شدن. الان هم که دارن توی تلویزیون برای خونه دار شدن تبلیغ میکنن که به جای وام و نمیدونم داشتن پول کافی و اینا برید نماز بخونید و نمیدونم ذکر بگیر و دعا و از این حرفا که امروز گفتیم تو برنامه. خلاصه شانس هم نداشتیم دیگه، یعنی تو سوریه یا لبنان به دنیا بیایم که لااقل از حکومت ایران اینجوری سرویس بگیریم. البته بگم دیرم نشده ها، یعنی هنوز دیر نشده، میشه رفت مثلا سوریه اونجا درخواست پناهندگی کرد اقامت گرفت، اونجوری میشه لااقل از برخی خدمات و سرویس های جمهوری اسلامی برخوردار شد. وگرنه مثلا تا 70 سال دیگه هم توی ایران حکومت توفم کف دست کسی نمیندازه که. بعد میگن چرا این شیعیان سوریه و لبنان و اینا عکس خامنه ای رو همه جا زدن رو در و دیوار، کلی ارادت دارن به ایشون و اینا. به خدا یک سوم سرویسی که به اینا میده به ماها داده بود، خود من شبا موقع خوابم زیر پیرنی جانم فدای رهبرم رو در نمی آوردم، همینقدر عاشقانه. به خدا والا
جان ازم نترس، درست تو لحظه شکست واسه چی دست تو برام رو کردی، تا تش بیا حالا که پا به پای من یه جنگ عاشقانه رو شروع کردی، بزن من آمادم، شکستم دل دادم، بزن زخمی تر کن دل منو، بزن تا پر پرشم، بزار عاشق تر شم، بزن که میخوام این شکستمو.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمتری خبرگاه. اجباری شدن استفاده از ماسک در تهران از شنبه آینده و نظر کارشناسان که با چه عجله ای حالا میذاشین یه 100,000 نفر دیگه میمردن بعد تصمیم میگرفتین. گم شدن 16 میلیارد یورو از ارزهای صادراتی ایران و توصیه فعالان عرصه کار خیر که با راه دوری نرفته که حالا چند تا آقازاده با این پول ناقابل تو اقصان اوقات دنیا خوشبخت شدن دیگه، مگه چیه؟ و اعلام کشف 20 دستگاه لپتاپ قاچاق توسط رئیس پلیس امنیت اقتصادی و حیرت ناظران از این کشف بزرگ و شجاعانه ماموران پلیس و توصیه به آنها که با دیگه اینقدر هم خودتونو به خطر نندازید، ما بهتون احتیاج داریم بچه ها. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشحالانم غناری.
با سلام، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت کدام بانک در دنیا هست که از مبادله با ما نترسد. در این رابطه یکی از کارشناسان عرصه تونل وحشت کشور ضمن تایید وحشت آفرینی نظام در میادین بیدون مللی به خبرنگار ما گفت بر اساس بررسی های سازمان جهانی وحشت، تعداد زیادی از علاقمندان به ژانر وحشت این روزها می توانند به جای تلف کردن وقتی پای فیلم های تکراری ترسناک با ایران یک معامله کنند تا تمامی برگ هایشان در این پاییز برگریز از ترس بریزد. یکی دیگر از فعالان عرصه مبارزه با استکبار کشور نیز به خبرنگار ما گفت این که الان در دنیا هر کسی میخواهد با ایران کار کند اول دوروبرش را نگاه میکند بعد جیغ کشان فرار میکند، یکی از نشانه های موفقیت نظام جمهوری اسلامی در انداختن ترس در دل کفار است و ما مفتخریم در نظامی زندگی می کنیم که فیلم های ترسناکی مثل جیغ و رو پیشش فیلم کمدی به حساب می آیند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همون گونه که میدانید ناامنسازی جامعه برای زنان کم حجاب یکی از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی میباشد. این آرمان مقدس از همان بیخ شروع انقلاب با رهبری امام امت شروع و تا همین دیروز پریروز که من چک میکردم ادامه داشت. با پافشاری ائمه جمعه بر این آرمان بزرگ هم دیگه اصلا جای شکی باقی نمیمونه و بنابرای گزارش های رسیده هم اکنون تعدادی از نیروهای حاضر در پایگاه های ناامن سازی بسیج با شعار آقا خوشش بیایه در حال آماده کردن خود برای انجام این فریضه نظامی هستند. برای پیگیری این خبر و اطلاع بیشتر از موضوع همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا در این زمینه برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده را اگر دارید لطفاً یه ناله ای چیزی بکنید.
بله برادر، این بسته ها رو بله روی کشم. چش التماس دعا شدن این چپی جدیده میاد بهتون برادر.
الو
قبول باشه انشاءالله. التماس دعا.
الو همکار گرامی خوبی؟ سرت خورده دوباره به جایی؟ الو چی میگی تو با کی حرف میزن؟
بله همکار گرامی من سلام عرض میکنم و به اطلاع میرسونم که من به عنوان عامل نفوذ توی یکی از پایگاه‌های ناامنسازی کشور نفوذ کردم و و الان داشتم با حاجی کلوریدی که از بزرگان این پایگاه حرف می‌زدم همکار گرامی.
چی شد این چی حاجی کلوریدی؟
بله.
این چه اسمی دیگه همکار گرامی؟
والا این حاج آقا اعتقاد بسیار قلبی و عمیقی به اسید کلوریدیک دارن همکار گرامی و میگن به جای اسید سولفوریک باید برای ناامسازی از اسید کلوریدیک استفاده بشه. به همین دلیل بهشون حاجی کلوریدیک میگن همکار گرامی.
شاید خب اصولا فعالیت های این برادرها چیه در این پایگاه های ناهمسازی همکار گرامی؟
همکار گرامی مهمترین فعالیتی که اینجا میکنن تهیه یک سری بسته های مخصوص ناهمسازیه که در سطح پیشرفته متوسط و مقدماتی بین نیروهای آتش به اختیار توضیح میشه همکار گرامی.
بعد همکار گرامی یعنی تو این بسته ها چیه اون وقت؟
بستگی داره همکار گرامی، از اسیدهای مختلف گرفته تا انواع شکر و باتوم تا ناخنگیر و قلب سنگ و قرص اعصاب.
اینا به چه دردی میخوره الان ناخنگیر و قرص اعصاب؟ چرا؟
همکاری گرامی طبق دستورالعملی که در این بسته وجود داره نیروهای ناهم کننده در شرایط عملیاتی که دشمن با پوشش کوتاه و باز و چاکدار حالشون رو بد کرد اگر نتونستن از اسلحه‌های اولیه مثل شکر، باتون، قلب سنگ و اسید استفاده کنن، از باقی موارد استفاده میکنن همکار گرامی.
من چیزی من نفهمیدم، اون مثلا قرص اعصاب و ناخنگیر چطوری استفاده میکنن همکار گرامی؟
اونا به استفاده های جنبی دارن همکار گرامی، یعنی میشینن کنار یه قرص میندازن بالا، بعد هی ناخوناشون رو میگیرن تا خشم انقلابیشون کنترل بشه همکار گرامی.
دیوونه خونه است ظاهرا جای پایگاه. خب همکار گرامی دیگه چه مشاهداتی داشتی شما؟
ائمه جامعه این حرفا رو زدن خیلی تقاضای نیروهای آتش به اختیار برای این بسته ها زیاد شده، جوری که چند تا از اونا آمدن گفتن یا اسید ما رو تأمین میکنین یا ما با کفگیر و ملاقه میریم به جنگ بیهجابی همکار گرامی.
خب میخواین حالا تأمین نکنین پس همکار گرامی؟ چون بالاخره کفگیر و ملاقه رو میشه یه کاری کرد. خب لطفا از فضای اونجا بیشتر برامون بگو همکار گرامی.
همکار گرامی اینجا خیلی فضای معنوی
آخی.
هر کی اسید خودشو به برادر یا خواهری میده که اسید تموم میکنه.
آخی.
حتی در یه مورد که خیلی احساسی بود یکی از برادرها مورد اسید پاشی خودشو تقدیم به برادری کرد که حوصله‌اش خیلی سر رفته بود و از شدت بیکاری میخواست رو خودش اسید بپاشه همکار گرامی.
آخی الهی دیگه چی همکار گرامی؟
همکار گرامی تزیینات پایگاه هم به همین شکله. مثلا عکس رهبری رو به دیوار زدن و بالاش از قول ایشون نوشته شده کاش من هم یک به پاش بودم، یا عکس امام رو زدن و بالاش نوشتن پاشیدن هنر مردان خدا است همکار گرامی.
عجب، واقعا فضای خیلی معنوی پس حکم فرماست اونجا.
جانم برادر الله اکبر الان میام چشت بروی چشت سود سوزاور باشه حتما چشم بلاشمو میکنم التماس دعا.
الو چی میگی تو دوباره چی شده؟
همکاری گرامی منو میخواد دیگه، باید برم اگه اجازه بدی.
باشه بابا باشه دیگه تموم کن گزارش تو. باید
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، پایگاه ناهمسازی شهید عصبیان در حال آزمایش میزان سوزندگی سود سوزاور.
بله باب تشکر از توجه شما به این بخش. ایوان لوئیس زاموران و زامورا بازیکن سابق تیم ملی شیلی گفته پول که نداشته باشی قصابی محل هم بهت دل نمیده، چه برسه به عشق. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
امنیت نداره اون که بیقراره بیقراره تم که بیقراره بیقراره تم مثل استراب لحظه ای که من در انتظار تم با یه نگاه ساده یه عشق بی اراده حسی که میره تو وضعیت فوق‌العاده شک نکن به حس من که کاملا در اختیار تم امنیت نداره بیقراره بیقراره تم
آقا فرشید سلام. آقا سیم یک خاطره بده از سال 61 بگم. یک روز آقا کمیته ما رو گرفت، گفت این چیه؟ گفتیم موه، گفت نه کاکله. گفت این چیه؟ گفتیم نیمه آستینه، گفت نه حلقه آستینه. گفت این دیگه چیه؟ گفتیم پاچه شلواره دیگه. گفت نه لوله تفنگیه. صدا زد برادر محسن، برادر محسن گرفت کلی ما رو یک چاله زد، پاچه شلوار ما رو جلوه جل کرد، آستینه ما رو رنگید، گفت حالا برو خانه‌تان.
ای داده بیداد، ای داده بیداد. خیلی ممنون برادر محسن، واقعا خسته نباشن. اون زمان امنیت رو اینجوری تامین میکردن دیگه. اون برادر محسن هم که روی سر چهار وا کرد، الان احتمالاً وزیری، وکیلی، نمیدونم فرمانده سپاهی، چیزی باشن دیگه. فامیلیش چی بود راستی برادر محسن؟ رضایی که نبوده یا نه؟ حالا به هر حال برای هممون، ما ببینیم انقدر خاطره از دهه 60 داریم، از این خاطرهای اینجوری، یا به تعبیر برخی عزیزان دوران طلایی امام. یعنی بخوایم این خاطره ها رو بنویسیمش 10-15-20 جلد کتاب میشه همینطوری. خیلی ممنون از تماس شما. خانم آقایون، مخصوصا اونایی که دست به عکستون خوبه، سرورهای اینستاگرام رو با عکساتون منفجر کردین، آیا میدونستین ما تو کشورمون چقدر شخصیت‌های مهمی داریم که شما میتونید برید کنارشون عکس بگیرید و با عکساتون هرس بقیه دنیا رو در بیارید؟ نه، منظورم سلبریتی‌ها نیست، چون تو بقیه دنیا هم به از خودمون نباشه، بالاخره خودشون خواننده، فوتبالیست، بازیگر، سلبریتی فراوون دارن دیگه. منظور من سلفی گرفتن با یه گروه خیلی خفن دیگه است. خب حالا عرض میکنم دیگه، الان گیج نشین. ماجرا اینه که سخنگوی وزارت امور خارجه اومد خیلی جدی درباره مذاکره بین ایران و آمریکا توضیح داد که ما فرصت نمایش به هیچ کسی را نمیدهیم. بعدش هم اومد تیر خلاص و اصلا به پیکر نیمه جان آمریکای جهانخوار زد و گفت که دولت آمریکا روزی نبوده که به دنبال عکس گرفتن با مقامات ایران و طراحی یک نمایش نبوده باشد. حالا بقیه حرفاشو کاری نداریم، من همین منظورم همین که گفته دولت آمریکا روزی نیست که دنبال عکس گرفتن با مقامات ایرانی نباشه، من منظورم این بود. یعنی چی؟ یعنی ظریف نگو بگو ظریف داشیان، یعنی شیخ حسن نگو بگو شیخ کریس، چه میدونم جهانگیری نگو بگو لیو اسی. یعنی مقامات ایرانی یعنی اینجور وضعیتی تو دنیا دارن؟ اون وقت شما راه میفتی میری دنبال چهار تا فوتبالیست و خواننده و بازیگر و اینا باشین عکس بندازی تو اینستاگرامت؟ واقعا یکم افق نگاهتو باید باز کنی، عوض کنی. البته میدونم عکس گرفتن با این سلبریتی های دولتی خب یکم غیر ممکنه، یعنی نزدیک شدن مردم عادی تا شعاع 100 متری این مدیران اصلا کار محالیه، ولی اگه دقت کرده باشین آقای سخنگوی وزارت خارجه اصلا حد و مرزی برای مقامات مشخص نکرده و گفته آمریکایی‌ها آرزوشونه با مقامات ایرانی عکس بگیرن. خیلی کلی گفته. حالا اگه نمیدونم دسترسی مثلا به وزیر و وکیل و مدیر کل و رئیس سازمان و اینجور مقامات ندارین، میتونین به مقام‌های رده پایین‌تر مراجعه کنین باشون عکس بگیرین دیگه. بالاخره بخشدار و نمیدونم دهیار و چه میدونم شهردار و اینا هم جزو مقامات حساب میشن دیگه یه جورایی. به هر حال از من میشنوین، ببین هر چی زودتر بزنیم بیرون، البته الان نه بذاریم بعد برنامه تموم شه، بعد برنامه که تموم شد بزنیم بیرون، سری برید توی اداره ای، سازمانی، بخشداری، آن راست میگم موقعم تعطیله، فردا دیگه صبح اول وقت برین سری جایی مثلا یه عکسی با مسئول اونجا بگیرید تو اینستاگرامتون منتشر کنید، ببینین چه فالووری از آمریکا میاد، چه فالووری میاد. یعنی نشستن این آمریکایی‌ها چون نتونستن خودشون عکس بگیره، همش دنبالش بودن، ببین چه فالووری از آمریکا میگیری، هشتگ هم بزنین من و مقامات ایرانی همین الان یهوی. ببین این همه امکانات تو مملکت ریخته، بعد همش هی غر میزنین. پاشین خودتون رو جمع جور کنین، پاشین خودتون رو جمع جور کنین، از امکانات بصری نظام استفاده کنین، چهار تا عکس مسئول پسند با این عزیزان بندازید که بعد از ایستگاه فردا دیگه برنامه ایستگاه عکس با مقامات داریم. ایستگاه عکس، بله، بجنبین. آباریکلا.
اومدی وقتی که بارون شب و از پنجره شست، وقتی تار عنکبوت بسته بود این صندوق پست، اومدی وقتی که دیگه تلفن زنگ نمیزد، وقتی من مونده بودم با یه بغل خیال بد، اومدی تا در بیام از توی جلد خستگی، اومدی تا منو بسپری به دست زندگی، با تو رقصیدن مهتابو واسه ها شکست و پل رنگی قد کشید، آخرش یکی تو دنیا حرفای منو شنید، یکی اومد تا بفهمه لهجه زخم منو، یکی اومد تا ببنده جاده برگشت رو، اومدی تا در بیام از توی جلد خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست زندگی. با تو رقصیدن مهتابا تماشا کردم، روی شونات کلافه بغضم وا کردم، تا ته این راه با تو رو هستم، تجربه های با تو دیدن مهتا با تو رو هستم، با تو هستم، با تو رقصیدن مهتا با تماشا کردم، با تو روی شونت کلافه بغضم با کردم،
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
چی شده؟
نت بزن.
بذار فکر کنم. عاشقم شدی؟ اونم خیلی زیاد.
آره بابا، خانم پرستار رو ول کنم عاشق تو بشم.
خب خیالم راحت شد. بگو چی شده پس؟ دلار باز رفته بالا؟
آخه بالا رفتن دلار خبر داغه. دلار اگه یه روز بالا نره اون وقت میشه خبر داغ. یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
نمیخوام بگی، اینقدر نگهش دو تا از دم بیفته.
قرار نکن حالا، قراره بیرون بشه لیان شامپو. امام جمعه اصفهان گفته دیگه اون خدا رو شکر امنیت داریم و اینا شامل حال بد حجابا نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی حجاب تو رعایت نکنی دیگه امنیت نداری. متلک، تیزی، تجاوز، اسید، همه گزینه‌ها اومده رو میز.
خب اینجوری که دو تا اکیپ گشت بعد بفرستن. اولی تذکر حجاب بده که میشه همون گشت امنیت اخلاقی، دومی هم ایجاد ناامنی کنه که میشه گشت خطری بی اخلاق.
چه اوضاعی میشه. فکر کن ماشین اول میاد میگه خانومم گلم حجابتو درست کن، بعد دختره میگه نمیخوام. گشت دوم پشت سرش میاد همه از دم سکسیبیل میگن جون بخورمت بیا والا هلو. بعد میریزن پایین، دست و پاش میگیرن میندازن تو ماشین میبرن تو بیابون.
آخای چقدر وحشتناک.
آره تازه شانس بیاره اسید نپاشن صورتش.
تو موافقی با این کارا؟
راجب من چی فکر میکنی؟ من دیوونه معمولیم، زنجیری که نیستم.
آره بچه را اولیش برای خود دین گرفته بودی، هی یه خبر داغ دارم میخوندی، با دومه داشتی گردو میشکستی، فکر کردی من نفهمیدم.
ببین من ایده کلیشو دوست داشتم، میگم شاید بشه یه ذره ملایم ترشو همینجا پیاده کنیم.
آها منظور چیه دقیقا؟
به نظر تو خانم پرستار حجابش خوبه؟
ببین من که راضیم، یکم رو پوشش کوتاه‌تر بود ولی بهتر بود.
میخوای یکم براش محیط رو ناامن کنی؟
خجالت بکش، ادای زنجیری‌ها رو در نیار.
نه اونجوری که نه. ببین من وای میسم پشت در، تو اومد تو میپرم جلوش میگم در خدمت باشیم، چشمکم میزنم.
بعد من چیکار کنم؟
ببین همین که گفت برید گمشید مزاحم نشید، تو بگو ما مزاحم نیستیم، مراهمیم. بعد من از پشت ویشکونش میگیرم. اینجوری محیط رو قشنگ براش ناامن میکنیم، حرف امام جمعه زمین نمونه.
مطمئنی جواب میده؟ نمونیم اتاق بر.
نه بابا به تکلیف داریم عمل میکنیم، نگران نباش.
باشه آقای قادری بیا، من میگم ایده تو بودا.
باشه بذار من برم پشت در قایم بشم، الان دیگه سر و کلهش پیدا میشه.
منم ویشکون بگیرم.
نه نه تو دست نزن. آه. من بعدم برات خودم تعریف میکنم.
آها میخوای برای اینکه خیلی حس ناامنی کنی اصلا دست و پاشو بگیم ببریم تا حیاط؟
که چی بشه؟
که بیشتر تاثیر بذاره بترسه دیگه. بعد بگیم میخوایم بخوریم.
نه بابا تو حیاط یه داد بزنه آقای قادری از نگهبانی بیاد اون وقت بازی عوض میشه. اون وقت ما احساس ناامنی میکنیم.
آه ما که حجابمون مشکل نداره.
نه من حیاط موافق نیستم. هر کار میکنیم همینجا. آقای دکتر هم بیاد میگیم حجابش خوب نبود.
شاید نشه ببین من حوصله ندارم بازی هفته به بندن اون به تخت.
نه نه داره میاد.
یه خبر داد دارم، یه خبر داد دارم، عاشق شدم من خیلی زیاد. یه خبر داد دارم، یه خبر داد دارم، عاشق شدم.
سلام فرشید جون. هی میگفتن در عوضش ما امنیت داریم، امنیت داریم، ما این امنیت بله. زیاد شد. کف ترازوی امنیت رفت پایین. حالا یخت کف ترازوی ناامنی ها پرش کردند که این ترازو صاف بشه برای مردم ایران. ما یه امنیت دونمون پاره نشه. فقط بله. این اگه این اینترنت قطع میکردن، این امامای جمعه رو اذیت میکردن دا خیلی خوب. دوست دارم ابوذرم از شهر یکی از این امامای جمعه که این حرفا رو زده.
مرسی ابوذر جان، شما اصلا جمله اولو که گفتی امضای شهرت بود دیگه، تا تهش هم دیگه کاملا امضا بود همراه صحبتات. دم شما گرم. به هر حال امنیت هم زیادش خوب نیست دیگه، یعنی میزنه زیر دل مردم، حالشون بد میشه یه وقت دیگه. عزیزان به قول شما دارن تنظیمش میکنن همونجوری که ایشون نظر دادن. خیلی ممنون از نظرتون و تماستون. دوستان خبر کوتاه بود و جانگوداز. بازدید سرزده قالیباف از بخش آی سی یوی بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی. یعنی چی؟ یعنی باقرخان پاشده با کلی آدم و عکاس و خبرنگار و فلان رفته به حساسترین و خطرناکترین نقطه کشور که توش تعداد زیادی بیمار کرونایی بدحال دارن، بدترین لحظات بیماریشونو میگذرونن. نه خدایش تا حالا شنیدین مقام مسئولی تو دنیا از این کارا بکنه؟ خب اصلا چه دلیلی داره آخه؟ ها؟ اولا که بیمارا کلن آسایششون که به خاک فنا میره، اون که هیچ. بعدم اون همه آدم میرن وارد یه جایی به این آلودگی، به این ویروس زدگی پر ویروس میشن، بعد همه شون خیلی شیک برمیگردن به سطح شهر. خب لامصب آخه این ویروس دیگه از این اتوبان دیگه بهتر چی میخواد واقعا؟ یعنی من دانشمند کرونا شناس بودم برای این مدل ویروس دست جدید وا می‌کردم، اسمش رو می‌ذاشتم کرونا ویروس با طعم باقر، یا کرونا ویروس باقر، اینجوری که خود غیرش هم زیاد می‌گه. یعنی علم اپیدمیولوژی چقدر سخته این علمه؟ سه بار پشت هم میتونید سریع بگین علم اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی. حالا خلاصه علم اپیدمیولوژی از دیروز تو دنیا قشنگ یه تکونی خورده، یعنی تکون هی دانشمنداش دارن پیش خودشون سعی میکنن این مسئله رو حذف کنن، اما نمیشه که نمیشه. بعد از اون برم حالا فردای این بازدید جهادی قرار بوده نمیدونم شیخ حسن و باقرخان و حاجی رئیسی و اینا جلسه سران و فلان داشته باشن که خبر این بازدید کرونایی به گوش شیخ حسن میرسه، اونم جون عزیز سری مسیج میزنه اون قضیه کنسله، شما هر موقع پاکی تو به من ثابت کردی من با جلسه میذارم، یعنی جلسه ما نداری. و متاسفانه دوستان باید بگم این فرصت طلایی هم از دست رفت. بله یعنی اینا نتونستن جلسه با هم داشت. تازه شیخ حسن روز چهارشنبه یعنی دیروز اینجوری اومد توپید به باقر دلهای نظام،
یه کسی نمیتونه بره وسط مسیل وایسته صدای
سینم امروزه.
بیا میترسی وسط رودخونه وایسی؟ خب نترس، وایستا تا آب بیاد ببردت. خب آب میاد میبره، زلزله داره تکون میده، میگه میترسی تو زیر این سقف باشی؟ خب برو بیرون. میگه نه من نمیترسم، میخوام زیر سقف. خب باش سقف بیاد رو سرت. ما باید به عقلمون، به دستورات شرعمون، به پروتکل بهداشتیمون همه بله. عمل بکنیم.
بله شاید هم دلیل این عصبانیت ایشون این نظریه باشه که بعضی اصلا میگن غالیباف، نه اینکه خیلی هنوز سر انتخاباتایی که به شیخ حسن باخته همه عدس شاکیه دیگه، هنوز درست گذاشته روز قبل جلسه رفته به آلوده ترین بخش بیمارستانی تا بتونه اینجوری انتقامش از شیخ بگیره که شیخ اینجام زبلی کرد در رفت دیگه. حاجی رئیسی هم که خب به نظرم ویروس کرونا هم حتی ازش فراری، ازش میترسه، از ترس اینکه وقت حکم اعدامش رو صادر نکنه ازش سراغش نمیره، اون که هیچ. خلاصه اینکه این بلبشوی مدیریتی که تو مملکت ما وجود داره رو شما الکی نگرد جای لنگشو پیدا کنی، چون پیدا نمی کنی. جدی میگم من گشتم نبود، شما وقتتو الکی تلف نکن، نگرد نیست.
اینم ساخته بشره، بگو سربازا وایسن عقب، کل گنداشون زدن واکسن عدم، این دفعه جت و تانکاشون پارک بغل، ساده ساده است و با صرفه میری فناز نفست، شعاری نمیدی نبود سایز دهنت، چی میتونی بخوای جز یه تیک زمین که تو جاش بدنت، روش آهک آهک با ما قصای معوقت هم دیگه باشه طلب تو بخواب نامرد راحت، اونم سگ خورد سری برش میگردونن با تجارت الکل و تبر، خود مردم اینم جنگ جهانیه، اینم نقض قوانین بشر، فقط جا گلوله عدسه میکشه، اینم جنگ جهانیه، اینم نقض قوانین بشر، فقط جا گلوله عدسه میکشه، رتتتتق، اینم جنگ جهانیه، اینم نقض قوانین بشر، فقط جا گلوله عدسه میکشه، رتتتتق.
به نظر من اونایی که میگن شرایطو برای زنان بد حجاب و بی حجاب ناامن کنین خیلی بی‌انصافن، آخه دیگه از این ناامن‌تر دیگه بیشتر از کتک زدن و تیک انداختن و گاهی چه میدونم اسید پاشیدن و تهدید شدن از طرف خانواده و کشته شدن به دست پدر و دیگه از این ناامن‌تر فکر نمی‌کنم دیگه بدتر از این بشه. تمام تلاششونو کردن بندگان خدا.
بله خیلی ممنون، سخته ولی نشدنی نیست، یعنی عزیزانم دارن باز تلاششونو میکنن دیگه، به قول فرمایش امام راضی به این مقدار نباشید، مسئولین عزیز ما نشون دادن کافی اراده کنن تا تپه های جدیدی رو کشف و گلکاری کنن، تو این زمینه هم ایشالله به زودی حاصل مجاهدت این عزیزان رو خواهیم دید دیگه. مرسی از تماس شما. بریم سراغ متولدمون. ملینا چی داری برامون؟
متولد امروزمون خیلی معروف هستن ایشون، در این حد که پرفروش‌ترین خواننده زن جهانه.
جدی؟ مدونا رو میگی؟ اون که چند وقت پیش بود تولدش؟
نه 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 مدونا نیست، ولی خب بعد از مدونا میشه موفق‌ترین خواننده زن از نظر دریافت جایزه.
بعد از
آره، چون بیشتر از 300 تا جایزه و لوح طلایی و نقره‌ای و پلاتین و الماس و همه اینا رو همه رو گرفته دیگه.
باریکلا کی هستن حالا ایشون؟
خانم نانا موسکوری، خواننده یونانی که امسال 86 سالش میشه. بعضی از آهنگاشو تقریبا به 7-8 تا زبان مختلف هم خونده، کلا هم با آهنگ روزهای سفید آتن که اولین بار به زبان آلمانی خون معروف شد. بعد همین آهنگو به زبان فرانسه، یونانی، انگلیسی و اسپانیایی هم خوندش.
یعنی با یه دونه آهنگ خوند و یه دفعه جهانی شد رفت.
دیگه اینجوریه دیگه، بلد بوده. آره. آره. نانازم نه که به زبان‌های مختلف آهنگ خونده، گفتم دیگه توی سبکای مختلف موسیقی هم کار کرده. یعنی مثلا جاز و فولکلور و موسیقی ملل و پاپ و هر چی دلتون بخواد رفته دیگه ناناتوش.
عجب. حالا این خانم نانا موسکوری چند تا آلبوم داشته؟ یعنی آخرین کارش چی بوده؟
بیشتر از 200 آلبوم به 12 یا 13 تا زبان مختلف منتشر کرده.
200 علکی نیست شده پرفروش‌ترین خواننده زن دیگه، البته بعد از مدونا.
نه، پرفروش‌ترین خواننده زن هست، موفق‌ترین خواننده زن بعد از مدوناست.
پرفروش‌ترینه واقعا.
بله. یه چیز دیگه، یعنی یه چیز جالب دیگه هم که توی کاراکتر این آدم هستش، همیشه یه عینک مستطیل شکل قاب مشکی میزنه که اوایل که می‌خواسته کارشو شروع کنه بهش میگفتن نزن، زشته، از این حرفا دیگه. و خب نانا هم توجه نمی‌کنه، لج می‌کنه، یعنی یه جورایی همیشه این عینکشو زده و توی کنسرتاش کلیپاش همیشه روی چشاش بوده دیگه.
عجب.
خلاصه شده جزء شخصیتش.
بسیار خوب، به هر حال ما هم تبریک میگیم تولد نانا موسکوری رو، امیدواریم همچنان سلامت و موفق باشه.
بریم یه قسمت از همین ترانه روز سفید آتن ورژن آلمانیش رو بشنویم.
من و تو دوران از دست دادنه، دوران شرمندگی، حتی پیش اونی که صبح به صبح توی آینه میبینیش و تحلیل رفتنش عذابت میده و نمیدونی که تو وامدار تباهی اون هستی یا اون توی بی‌ربط ترین نقطه تبدیل به انعکاس تصویر لحظات ذره ذره از دست رفتن تو شده. تو این دوران یاد گرفتیم که تحلیل بریم، اما تا جایی که میشه باشیم، از سخت جونی خودمون برای هم تعریف کنیم و بگیم که چیزی که نتونسته ما رو بکشه حتما قوی ترمون میکنه. بعد از این دوران ما حتما آدم های دیگه ای هستیم، داریم تلخترین تجربیات بشری رو بر دوش میکشیم و هرچند که مثل خیلی آدم ها در دوره های مختلف تاریخ نسل کشی نشدیم، اما تا دلتون بخواد نسل زخم خورده ای هستیم. همین که اسم فلان هم محلی و بهمان هم کلاسیمون رو روی تابلوی ورودی کوچه ها و خیابون ها میبینیم، یعنی ما تکه پاره های خودمون رو تو این مسیر سخت و پر از سنگلاخ جا گذاشتیم. نسلی که نام و عکس مرده ها زینت دیوارها شدن و زنده ها اسیر تکرارها و تسلسل های تاریخ. ما از این امید به اون توهم پریدیم و از این آرزو به اون سراب. دیگه پاهامون نه طاقت رفتن داره، نه نای موندن، نه سر مدارا. فقط پاره پاره های پیکر هزاران آرزوست که هر روز روی دست های بیرمقمون تشییع میکنیم تا منتهای جایی که دیگه حتی تاریخ هم ما رو یادش نمونه. شاید ما باید فراموش بشیم، شاید ما رو لای اون صفحه هایی از تاریخ جا بذارن که دست کسی حتی رغبت ورق زدنشون نداره، چون چیزی نداریم برای آینده، چون حالمون وارث سمیترین گذشته‌ای بود که میشد باهاش مسمومیت یک نسل رو رقم زد.
Tomorrow.